أهلاً الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کریم را خدای سبحان به عنوان شفاء مافی صدور معرفی کرده. قهرن هر گونه بیماری که در جان انسان باشد قرآن شفا بخش است. بیماری ها یک مقدار به شبهات علمی برمیگردد، یک مقدار به خواسته های عملی برمیگردد. شبهات علمی را قرآن کریم با حکمت و جدال احسن درمان می کند و خواسته های عملی را که از همون هوا و هوس نشأت می گیرد با موعظه علاج می کند. مسئله معاد هم از این اصل کلی قرآنی بیرون نیست. یک سلسله اشکالات مربوط به شبهات علمی درباره معاد و یک سلسله اشکالات مربوط به شبهات عملی و اهوا و امیال است درباره معاد. و قرآن کریم که شفاء لما فی الصدور است، هم جهل و شک را که جز شبهات علمی درباره معاد است حل می کند و هم اون شهوت زدگی و امثال زاله که انسان را رها می پروراند و می خواد آزاد باشد، اون رو با موعظه علاج می کند. لذا هم اشکالاتی که درباره علمی است درباره معاد، ایحسب الانسان الا نجمع عظامه را جواب می دهد به عنوان بلا قادرین، هم اون شهوت های عملی انسان را که مانع پذیرش معاد است به عنوان بل یرید الانسان لیفجر امامه جواب می دهد. نجا برای شبهه علمی است و نجا برای شهوت عملی. و اگر قرآن یک بُعد را حل می‌کرد، شفاء لما فی الصدور نبود، چون ما فی الصدور یک مقدار مشکلات علمی است به نام جهل و شک و اعتقاد جهل مرکبی و امثال داره، یک مقدار اون هواهایی است که نمی‌گذارد انسان حق را بعد از شناخت بپذیرد و در برابر حق خضوع کند. کتاب های عقلی احیاناً جدال احسن یا حکمت را به نوبه خود به قدر طاقت بشری دارن، اما مسائل موعظه و پند و اندرز را تو جهان بینی تو کتاب های عقلی راهی نیست. یعنی تو مسائل فلسفی این چنین نیست که یک فیلسوف با موعظه بتواند مشکلی را حل کند. این جزء خصیصه وحی است که این نور است، هدایت است، هم با مسائل علمی از باب ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و جادلهم بالتی هی احسن حل میکند، هم در این وسط والموعظه الحسنه را زمینه حل بسیار از مشکلات عملی قرار میدهد. این خصیصه فرهنگ وحی است که نور به هدایت میشود و اما بحث های عقلی محض همون اون برهان را دارد. درباره مسئله معاد هیچ شبهه‌ای نیست که قرآن کریم نقل بکند و رد نکند. هر شبهه‌ای که متصور است بازگو می‌کند و مشکل منکران معاد را به اونها گوش زد می‌کند. می‌گوید اگر شما درباره این بحث می‌کنید که اذا مزقتم کل ممزق چگونه دوباره احیا می‌شوید، اگر منظورتون به عنوان یک شبهه علمی طرح اشکال درباره معاد این است که وقتی ما معدوم شدیم چگونه دوباره زنده می شویم، میگید من یعیدونا قل الذی یعیدکم الذی فطرکم اول مره. وقتی این برهان و حکمت مطرح می شود، فسینقذون الیک رؤوسهم، سرار زیر می کنند چون حرفی ندارد. اگر خدای سبحان یک چیزی را که اصلا هستی نداشت رو هستی بخشی، یک چیزی که هست روحش هست و از بین نمی رود، بدنش متفرق شده است، غیر از این که چیزی نیست. مرگ عبارت از قطع علاقه موقت نفس نسبت به بدن و متلاشی شدن بدن. نه روح از بین می رود و این ذرات نابود می شود، بلکه به صور گوناگون در میاد و چیزی از بین نمی رود. اگر اشکالشون این است که من یو ایدونا قول الذی فطرکم اول مره، اون اشکال در برابر این جواب ناچار پیامدش طرفکندگی مستشکل است. فسیون غزون الیک روزه ها، فسیون غزون الیک روزه ها نه یعنی خجالت میکشن باور میکنن، ولو باورم نکنن ولی در بعد علمی طرفکندن بیان به سراغ بعد عملی، نه اینکه حالا تسلیم میشوند. همین که شما این جواب را دادی اینا قانع میشوند میزن معادی هست، نه تو بعد علمی سرفکندن. اگر تو بعد علمی سرفکنده شدن مسائل عملی مانع پذیرش این هاست، اینا رو با موعظه و پند و اندرز هدایتشون بکن. و اگر نه، نه اشکال علمی اونها را وادار میکند به نفی معاد برای اینکه شبهات علمیشون حل شده است و نه در بود عملی موعظه در اینها اثر می کند، دیگر به اینها بگو اعمل ما شئتم. چون یک طبیب به یک بیمار اوائل دستور پرهیز می دهد، می گوید این دارو را مصرف کن و از اون غذا بپرهیز. پرهیز برای تأمین سلامتی همون تقواست در دین، که تقوا داشته باشی یعنی از این سمومات بپرهیزی. اگر سخن اون کسی که طبیبون دوارون به طبه را کسی گوش ندا و حرفش اون شد سواون علینا و استم لم تکن من الواعظین، در یه همچه زمینی یک مریض ناپرهیزی که حرف طبیب را به زمین میزند، اون طبیب میگوید دیگه شما پرهیز نداری، اعمل و ماشیتون. این بیماران خطرناک که اواخر عمرشون فرارسیده، اون طبیب بین دستور پرهیز نمیدهد، میگوید هر غذای خاصی بخوری بخور. او باید بفهمه کار از علاج گذشت، نه اینکه حالا خوب شد. این اعملو ما شئتم رو در اواخر به بیمار میگن، اوائل که میگن اتقو. دستور تقوا مال کسانی است که در اوائل بیماری یا اواسط بیماری به سر میزنن. اما وقتی که هیچ کدام از این داروها اثر نکرد، دیگر نمیگن اتقو، که میگن اعمل و ماشیتم، هر کاری خواستید بکنید بکنید، شما دیگه پرهیزی نداری. دستور تقوا مال کسی که امید درمان هست. قرآن کریم درباره این گروه از منکران معاد میگوید شبهات علمیتون با این حل است. در برابر شبهه علمی وقتی حل شد، اینا صرف کندن فسیون قزون الیک روز. تو شبهات عملی هن که بل یرید الانسان لیفجر امامه، اینجا دیگه جای جدال احسن و جای برهان نیست، بلکه حق روشن شد، این جای موعظه است. و لذا قرآن کریم مسئله رو درباره معارف مطرح نمی کند مگر اینکه در کنارش موعظه ذکر می کند، که دیگه هیچ راهی نباشد برای اینکه منکری در یکی از این ابعاد دینی روی انکارش ادامه بدهد و بیستد. مسئله موعظه قرآن کریم کم نیست، فراوان. و اما درباره حل شبهات علمی که یک مقدار بحثش گذشت، و یک مقدار هم برای تبیین مسئله آخرت قرآن کریم دستوراتی میدهد که انسان خوب بیندیشد و فوراً آخرت را با دنیا و دنیا را با آخرت یکسان نداند، به اشکال نکند. او باید بداند یه جهان تبدیل شده است که عین این بدن هست با روح، اما نظام نظام دیگری است. لذا نظامایی که در دنیا انسان دارد، این نظام دنیایی رو قرآن یکی پس از دیگری تشریح میکند، بعد تک تک اینها را درباره نظام آخرت نفی میکند که فلون قانون نیست، فلون قانون نیست، فلون قانون نیست، فلون قانون نیست، فلون قانون نیست. در دنیا انسان چون یه موجودی است که کل نفس ذائقه الموت از بین می‌رود و این نوع باید باقی بماند و بقای شخص میسر نیست، نو باید باقی بماند، چاره جز نکاح و تولید و تولد امثال ذالک نیست. قدم اول تشکیل خانواده برای حفظ نسل است. این یک. تحمل مشکلات خانوادگی بدون مسائل عاطفی حل نمی شود. یعنی اگر مادر منعطفه به بچه نباشد، اون رنج ها را تحمل نمی کند. مسائل عاطفی برای آن است که مشکلات خانوادگی حل بشود. لیس کنه الیها باشد در زن و شوهر. در باره پدر و مادر نسبت به فرزند عاطفه باشد. فرزندان در برابر پدر و مادر احترام باشد تا این نظام خانوادگی بماند و مشکلات در پرتو موندن این عاطفه و این نظام حل بشه. و چون انسان نیازمند به مسکن هست، پوشاک هست، خوراک هست و سایر مسائلی که در اجتماعی بودن انسان مطرح است، این سلسله نظامات اجتماعی نظیر ریاست و مرؤوسیت، نظیر قبیلگی به مانند آن مطرح است که به جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف. مسئله قبیله بودن مطرح است، رئیس قبیله و مرؤوس قبیله و امثال ذلک مطرح است. اینها شیرازه است که افراد را به هم مرتبط می کند رو عنصرهای اولیه یک زندگی. روابط حاکم بر اینها هم مسائل خرید و فروش هست، معاملات هست و برخوردهای متقابل هست و ماند که این به نام فقه هست، عقود هست، ایقاعات هست و ماند. تا انسان کالای خود را به دیگری عرضه کند در برابر یک قانون و دسترنج دیگری را در برابر قانون به خود منتقل کند. نظام حاکم بر دنیا اینه. اگر ما در یک نظامی به سر بردیم که هرگز انسان نمی میرد، پس سخن از تولید و ازدواج و زناشویی امثال ذلک نیست. و اگر در نظامی به سر بردیم که انسان به هیچی نیازمند نیست که تهیه کند، همه نیازهای و نیازمندیهای او بالفعل تهیه شده است، مسکن میخواد آماده، غذا میخواد آماده، پوشاک میخواد آماده، حالا یا بد یا خوب، یا یفجرونها تفجیراست اون عیون و چشمه های زلال، یا بسلین و حدید و سدید و مانند آن است. بالاخره یش بالوجوه به اس شراب به ساعت مرتفقا، یا به اس شراب است یا سقاهم ربهم شرابا طهوراست، حاضره بالاخره. و ارتباطات و نقل و انتقالات و داد و ستت هایی نیست که ما به قوانین تجارت و امثال تجارت نیازمند باشیم. و کسی هم که به کسی تعدی نمی کند، ستم نمی کند، به حق کسی تعدی نمی کند تا نیاز داشته باشیم به دستگاه قضایی، تا مقررات قضایی و جزایی و امثال ذلک راه داشته باشیم. بس مسائل حقوقی و جزایی هم مطرح نیست. مسائل صنعت و کشاورزی هم که مطرح نیست، مسائل عاطفی هم که مطرح نیست. تک تک اینها را قرآن کریم روش انگشت میذاره و میگه این نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست. در باره مسائل اولیه که تشکیل خانواده است، فمود ازان مفق فستور فلا انصاب اینا، چون همه بختتن از خاک سربر میدارن، این تو نیست که یکی پدر باشه یکی پسر که، اینطور نیست که کسی والد باشه دیگری ولد، همه با هم فعضا هم در اجداسه ارارت به هم ینسلو، همه دفعتا سر از گورشون بر میدارن و الالله محشور میشن. و اون انصابی هم که در دنیا حکومت میکرد به علاقه ماکان، در اون روز بی اثر است و گسیخته است، چون یوم یفر روز مرعوم عبیه به امهی و اخی. و اون نظامات قبیلگی که در دنیا به صورت عشیره نام برده می شد، برای اینکه معشوق معاشر و محشور بودن، همین عشیره که عامل پیوند افراد یک قبیله است، در قیامت از او به عنوان فصیله نام برده می شود، چون روز جدایی است و فصیلت هلتی توبی. این فصیله همون عشیره دنیایی بود، چیز دیگه نبود. پس در قیامت نه جا برای تشکیل عشیره و نه عشیره دنیایی در قیامت ظهوری دارد، بلکه به صورت فصیله است که همه از یکدیگر گسیختند. نظام حاکم بر آخرت نظام فردی است نه اجتماعی. انسان نیازمند نیست به مسائل کشاورزی چی را کشت و در کند، چون من یزرع یحصد، چون دنیا مزرعه آخرت است. کشتهاش در دنیا کرده، امروز یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو، او را هم محضر میبیند، تبدل و ان بینها و بینه و عمدن بعید. پس روز درو و خرمن است نه روز کشت. پس این مورد مسائل هم مطرح است. انسان نیازی ندارد به یک کالایی تا از کسی بخواهد اون کالا رو به خود منتقل کند، بل ارث یا هبه یا یکی از عهود ناقله، لا بیع فیه ولا خله، نه با دوستی چیزی را از جای به جای می شود منتقل کرد، نه با خرید و فروش رسم. پس این هم چنین است. میموند یه سلسله اسباب و عللی که خود انسان ولو بدوی باشد، حضری هم نباشد، در دنیا در اختیار داشت، با اون اسباب کار میکرد، میتوانست کاری انجام بدهد. اینم تقطعت بهم الاسباب. پس سبب و نسب هر دو یکی شد. نه علل و اسباب عادی در اختیار انسان هست که انسان بتواند کار انجام بدهد، نه با نسب و پیوند میتواند کار را به عهده بگیرد و انجام بدهد. نظام قبیلگی هم مثل نظام خانوادگی در هم پوشیده است، برای اینکه و یر الذین یا تر الذین تبعو و تئس تبر الذین تبعو من الذین تبعو. دیگر مسئله ریاست و مرؤوسیت نیست، اون زعما و زمامدارها تبرئه کردن خودشون را از این پیروان. پیروان هم میگن ای کاش ما دوباره برمیگشتیم به دنیا و از اونها متبری میشدیم، همونطوری که اونها ما را اینجا تنها گذاشتن، ما به دنبال اونها حرکت کردیم، امروز اونها از ما متبرد. پس هیچ چیزی از نظامات حاکم بر دنیا در آخرت حکومت نمی کن. تا ما بگوییم اونجا چگونه می شود و توقع داشته باشیم آخرت مثل دنیا باشه، ما جز بدن و روح چیزی دیگر نخواهیم داشت. میمونه مسئله انتقام، که چگونه در قیامت از ما انتقام میگیرن. ما انتقاماتی که در قیامت مطرح است، انتقامی که در قیامت مطرح است، نظیر انتقامهای دنیایی نیست. بعضی از شواهد انتقامهای دنیایی در قیامت ظهور میکنند. انتقامهایی که در دنیا حاکم است، یک قسمتش انتقام فردی است برای تشفی قلب، ستم دیده از ستمگر انتقام میگیرد برای اینکه قلبش رو متشفی کند. او در برابر ستمی که بر او تحمیل شده است رنج میبرد و برای تشفی این قلب این ستم را بر میگرداند و تحمل نمیکند. این انتقام های شخصی. انتقام های قضایی برای برقراری نظم است نه برای تشفی. یعنی قاضی وقتی حکم می کند که این شخص ستمکار باید تنبیه شود، برای اون نیست که قلب خود را تشفی بدهد، برای اینکه نظم جامعه را برقرار کند. اگر مسئله قصاص که جزء حدود نیست ولی به اذن ولی مسلمین پیاده شد، او به خاطر ولکن فی القصاص حیات یا اولو الالباب این کار را میکند، نه برای تشفی. اولیای مقتول برای تشفی قصاص میخواهند، ولی ولی مسلمین برای ولکن فی القصاص حیات یا اولو الالباب این کار میکند. پس انتقام های قضایی برای برقراری نظم و تأمین امنیت یک جامعه. خدای سبحان که اینا من المجرمین منتقمین فرمو، اینا من المجرمین منتقمون، انتقامش از قسم اول نیست و در این که مسئله تشفی اونجا مطرح نیست. کسی به خدای سبحان آسیبی نمیرساند، او قدیر محض است، او عزیز است، لا یناله شی. پس انتقامی که خدای سبحان از تبهکاران میگیرد، انا من المجرمین منتقمون، از باب انتقام فردی و تشفی قلب نیست، از باب انتقام دستگاه قضایی هم نیست، برای اینکه اونجا نظام ستم نیست تا یک کسی را تنبیه بکنن برای اینکه مبادا بعدا تعدی بکنن، از اون قبیل هم نیست. شاید انتقام قیامت نظیر انتقامی است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد. اگر طبیبی راهنمایی های لازم را در اختیار اون بیمار قرار داد و به بیمار گفت این قضا گرچه گواراست ولی برای شما زیان بار است، در آینده نزدیک یا دور متضرر میشوید، اگر اون بیمار سخن این طبیب را زیر پا گذاشت و عمل نکرد و به اون قضای گوارا سرگرم شد، بعد از مدتی مریض خواهد شد یا بیماری او تشدید می شود. انتقامی که این طبیب از اون بیمار می گیرد به این نحو نیست که او را تعذیر کند، بلکه اطاعت نکردن از اون طبیب حاضر و بیراه رفتن، همین باعث گدازندگی و گداختگی اون بیمار ناپرهیز است. آیا این دستور تقوا و پرهیزی که ما میدهند و بعد میگوین انا من المجرمین منتقمون، برای آن است که اگر کسی ناپرهیزی کرد و کار حرام را مرتکب شد، مثل اون مریض ناپرهیز است که بعد از بهره بردن از این لذت ها گرفتار عذاب می شود، که شاید حفت نار و به شهوات مثلا این نحوه انتقام را تأیید کند، یا نه از این قسم سوم نیست، یک قسم چهارم است که از این دقیق تر و رقیق تر است. نه اینکه انتقامی که طبیب از مریض میگیرد انتقامش به این است که فعلا لذیذ است، واقعا هم لذیذ است، بعدها به صورت مرض و عذاب در میاد. در قسم سوم انتقامی که طبیب از بیمار میگیرد این است که گرچه این بیمار فعلا لذت میبرد و درست است لذت میبرد، برای کام او لذیذ است، ولی برای قوه عاقله او و روح او زیانبار است، بعداً به صورت سم در می آید. یعنی وقتی که کسی مریض است، دستگاه گوارشش توان هضم رو ندارد، این غذای لذیذ را خورد، چند لحظه ای در فضای کام او لذیذ است و چند لحظه ای احساس نشاط می کند، بعدها تبدیل به یک سم می شود. انتقام اخروی از این قبیل سوم است یا از این دقیق تر است؟ انتقام دقیق تر از این انتقامی است که ولی کودک از کودک بازیگوش می گیرد. اگر یک مار خوش رنگی که پشتش نرم است اینجا خوابیده، این کودک بخواهد با این مار بازی کند، مربی این کودک به این کودک میگوید دست به این مار نزن، نه یعنی اگر دست زدی بعدها مسموم میشوی، یعنی دست به سم نزن. در قسم سوم طبیب به بیمار میگفت شما که زخم معده داری این گلابی را نخور، این گلابی شیرین پرآب چند لحظه در کام او گوارا، بعدها تبدیل به سم می شود. ولی وقتی کودک بازیگوش دست روی این مار می گذارد، نه اینکه بعدها مسموم بشود، دست گذاشتن همان و مسموم شدن همان. اگر کودک بازی گوش نداند دست گذاشتن به آتش پیامدی بدی دارد، مربیش به او میگوید دست به آتش نزد، نه اینکه اگه دست به آتش زدی بعدها میسوزی، نه، دست زدن همان و سوختن همان. منتها اگر چون که انسان این عضوش تخدیر شده باشد احساس نمی کند، احساس نمی کند، نه اینکه اون هم بی اثر نکرد یا آتش اثر نکرد، آتش سوزوند و این پوست را به گوشت را سوزوند، دو درد احساس نمی کند، وقتی به هوش آمد درد احساس می کند. این قسم چهارم انتقام را بعضی از شواهد کتاب و سنت تایید می کند. نامه‌ای که از تعمی سلام الله علیه برای سلمان ظاهرا مرحوم فرمود در نهج آمده که فرمود مثل الحیات دنیا که مثل الحیه لین مسها قاتل سمها، میگوید دنیا هرچه دنیاست این مثل یک مار خوش رنگ نرمی است که دست کشیدن روی او نرم است، ولی همین مس باعث مسموم شدن است. شما با سم در تماسی، نه که بعدها مسموم بشوید. دنیا یعنی هرچی که انسان را از خدا باز می‌دارد، خوردن، پوشیدن، خوابیدن، مسکن داشتن، زناشویی کردن، گفتن، شنیدن، اینا دنیا نیست، چون حضرت اینا را طلاق نداد. این که فرمود قد طلق تو که سراسن لا رجعت لی الیکه یا بعدها، نه یعنی من این کارها را طلاق دادم، این کارها که دنیا نیست، این اوهام و خیالات که از آن من است و من این مقام را دارم و من باید به این حد برسم و اینا دنیا، این انانیت دنیا، هرچی به این برمیگرده دنیا است. بعضی ها جز دنیا چیزی ندارن، بعضی اصلا در دنیا نیستن، بعضی خلط و عملا سالن و آخر سیاه. حضرت فرمود من اصلا در دنیا نیستم، پس معلوم میشود این کارها دو چهره دارد. یک کسی ممکنه درس بخونه، درس بگه، کتاب بخونه، کتاب بنویسه، سخنرانی بکنه، نماز جماعت بکنه، نماز جمعه بخونه، غذا بخوره، زندگی داشته باشه و اصلا تو دنیا نباشه، چون همه اینا رو به دستور شرع انجام میده و در مسیر الهی انجام میده، اصلا تو دنیا نیست. یک وقت ممکنه کسی همه این کارا رو داشته باشه فقط در دنیا باشه، چون دنیا هم که متاع غرور است. یک ادرا قرآن کریم فرمود اینها فقط تو غرور دارن زندگی میکنن، این کافر نه لافی غرور، چون کافر جز غرور چیز دیگر نداره. بعضی ها خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، یک چارت کار مثبت دارن، یک چارت کار دنیایی هم دارن. بنابراین اون که دنیاست سم است، نه که بعدها مثل اون گلابی که بعدها سم میشود، نه، فعلا سم است. منتها انسان چون حواسش به اون زرق و برق است احساس نمی کنه، مثل کودکی که حواسش جای دیگر است احساس نمی کنه. تو اوائل سوره نساء فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، نه سیأکلون نارا، فعلا نار میخورن، سعیر بعدی را بعدا درک میکنن و اونجا گرفتار لا یصلاها الا الاشقى الذی، اینم یصلون سعیرا، و اگر یه آدم های معمولی باشن که یصلون سعیرا، و اگر کفر و نفاق در درون اونها راه پیدا کرده باشد که تسلیت و جهیم، که فرق سلی و تسلیه همون روسوزی و درون سوزی است، این خاصیت باب تفعیل است، اون هم اثر ثلاثی مجرد، اونه که یصلون سعیرا با اونها که تسلیت و جهیم فرقش اینه، اون سی یصلون سعیرا مسئله دیگه است. اما الان یأکلون فی بطونهم نارا، لذا مرحوم ملا عبدالرزاق هاشانی رضوان الله میگه به اینکه خود ما مشاهده کردیم افرادی که چرت میخوردن، یعنی اینکه غذای حرام میخوره یا حرف بد از دهنش در میاد داره چرت میخوره، اونها که اهل معنا هم اصلا الان میبینن. مرحوم سر متعلقین دو تفسیرش دارد که ادی از بزرگان میدن کسانی که همش که حرف میزنن دهنشون آتش میاد، اون آتش افروز اینه، همکنون آتش میاد، منتها این حسش تقدیر شده است احساس نمی کنه. این طور نیست که بنابراین نظامی که در آخرت حکومت می کند انتقامش نظیر انتقام دنیایی نخواهد بود، چه این که مسائل اجراییش هم نظیر مسائل دنیایی نخواهد بود، مسائل صنعتی و کشاورزیش هم نظیر مسائل صنعتی و کشاورزی نخواهد بود. اونجا انسان یه درخت نسوزی است که همواره از اون میوه میچینه، انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم، یه درخت است که با آتش آبیاری میشه. این طور نیست که آتش اون درخت بسوزونه، آتش اون درخت رو میرویاند و از آتش سبز میشود و میوهش هم نار خواهد بود. انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم، در برابر اون شجره طیبه که اصل اصابت به فرعها فیستما، این درختی که انسان اینجا کاشت تو جهنم کاشت و مرتب آتش تحویل میده و اینم آتش میجوشه. یه سلسله از علوم است که برای رفع نیازمندی های دنیاست، در آخرت هم انسان یادش میره. اگر کسی طبیب خوبی شد، اگر کسی کشاورز خوبی شد، اگر کسی مهندس راه و ساختمان خوبی شد، اینها را اگر نه در خدمت خدای سبحان و فی سبیل خدای سبحان مصرف کرده باشد، این علوم گرچه در دنیا ارزشی دارد ولی بعد از مرگ کم کم یادش میره، چون اونجا دیگه جا برای راهسازی و کشاورزی و صنعت و بیماری و امثال ذالک نیست. تا کسی پزشکیش محفوظ بمونه، مهندسیش محفوظ بمونه، کشاورزیش محفوظ بمونه. پس علومی هم که انسان در این دنیا فراهم میکند برای رفع نیازهای خود باید این را فی سبیل الله صرف کرده باشد که در قیامت این علوم از بین میره ولی پاداشش میمونه. تنها یه سلسله علوم میمونه بلکه بازتر و شکوفاتر میشه و اون معارف الهیست، یعنی معرفت الله، معرفت اسماء حسنای الهی، قیامت، نبوت، وحی، عصمت، امامت. این گونه از مسائل است که انسان وقتی میمیره اینها رو بازتر و شکوفا شده تر و روشنتر میبیند، اون حصولش به حضور تبدیل میشود. این علوم برای همیشه میمونه و روشنتر میشه. و اما علوم دیگر از یاد همه صاحبان علوم میره، برای اینکه یه مهندسی اگر یه مدت مدیدی مسئله مهندسی رو طرح نکنه دیگه راه یادش نیست که راه ساختمان چی رو می‌سازن. کشاورزی هم همینطوره، طبیب هم همینطوره، مهندسی در اشتا دیگه هم همینطوره، تدریس هم همینطوره، کتاب نوشتن هم همینطوره، سخنرانی کردن هم همینطوره. اینا که حرفه است خلاصه، اونجا که دیگر جای تدریس نیست، اونجا جای افتا نیست، اونجا جای قضا نیست، اونجا جای سخنرانی و تألیف که نیست. اگه کسی در این رشته ها ماهر شد اون هم یادش شد.
چون نفس منتقمون گفته
بله؟
چون نفس منتقمون گفته محلی چارون با منتقمون
انتقام دیگه
منتقمون جور نمیاد.
انتقامی که ولی کودک از کودک میگیره همون عمله دیگه،
انتقام
در حقیقت دیگه. نه، مصداقش با مصداقهای دیگر فرق میکنن. اگر حضرت فرمود دنیا لینون مسوها و قاتلون سموها، یا اگر ولی کودک به کودک فرمود این لینون مسوها و قاتلون سموها، این کودک بازی گوشی کرد و دست زد و آسیب دید، انتقام دید. یعنی این عمل هست، اون انتقامی که مأنوس هست همون انتقام تشفی است یا انتقام قضایی است که برای برقراری نظم است. بلا کلمه انتقام که برای مصداق وضع نشد، که برای اون مفهوم وضع شده. فهمود این کار را نکن که آسیب میبینی، حالا یا به خاطر این که آسیب های قراردادی میبینی مثل نظامات غذایی، یا نه این تبدیلی به آسیب میشود مثل اون چی که در طبیب و بیمار مثال زده شد، یا نه همین این خودش آتش به سمت است، مثل این که لجن و مسجد آتش
کدوم ها؟ همین ما
قضیه
کبیر و قضیه
چون آخر ما اگر گفتیم همه اینها تابع مصالح خفیه است، در حقیقت کل این احکام برمیگردد به ارشادات، به هدایت‌های الهی که برای چی ما را امر کردن، برای چی نهی کردن. این تعبد برای آن است که برای ما روشن نیست، ولی اجمالا میدانیم اون چرا که خدای سبحان ما را به اون متعبد کرده است ما باید اطاعت کنیم یه مصلحتی، و اگر اون چرا فرمود باید بپرهیزید یه مفسدی داره. بنابراین همون آیه سوره فاطر که فرمود جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، بعد به دنبالش فرمود هل یجزون الا ما کانوا یعملون، یعنی عمل به صورت غول گردنگیر در آمده، بعد می فرمود جز عمل چیز دیگر نیست، ما غولها را به گردن اونا انداختیم و این همون عمل اونها چیز دیگر نیست. بنابراین نظام حاکمه در آخرت نظام دنیایی نیست تا انسان تعجب بکند که چگونه مثلا در اونجا این انتقامات هست یا انسان برای ابد هست و خسته نمی شود از زندگی یک نواخت مانند آن، خیال میکند به این که اون چی که در دنیاست همون نظام در آخرت هست، نظام میگوید که چگونه مخلد هست، چگونه خسته نمی شود در با زندگی نواخت مانند آن، در حالی که اون چی که در آخرت محفوظ است جز بدن و نفس چیز دیگر نیست، بقیه همه اعمال و اخلاق و ملکات تأمین کننده تمام نیازمندی های انسان هست. انسان یا تعامل عصیم لا یأکلوه الا الخاطئون است که خود تهیه کرده، یا اکلها دائم است که به وسیله اعمال صالح زمینه را فراهم کرده و خدای سبحان به اون میچشاند. این ظاهرا آخرین بحث مسئله معاد خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.
همینطور که فرمودید جسد دنیوی نیست، یعنی معادنای